أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به قاعده فراق و تجاوز بود. رسیدیم به این که قاعده تجاوز در شرط در صورتی جاری می شود که از محل مشروط گذشته باشیم. فرقی نمی کند که شرط شرط متقدم باشد یا مقارن. نماز ظهر شرط متقدم نماز عصر است. بعد از دخول در نماز عصر اگر شک بکنیم در اتیان نماز ظهر، قاعده تجاوز جاری نمی شود، حتی به لحاظ احراز شرط نماز عصر، تا چه برسد به این که بخواهیم قاعده تجاوز رو به لحاظ وجوب نفسی نماز ظهر جاری کنیم. البته این حکم علل قاعده است. در روایت حریز که در مستطرفات سرائر نقل شده فرموده است که اگر بعد از این که نماز عصر میخواند شک بکنه در نماز ظهر، اعتناء به شکش نمی کنه. فَإِنْ شَكَّ فِي الظُّهْرِ فِي مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَنْ يُسَلِّيَ الْعَصْرِ قَضَاهَا وَإِنْ دَخَلَهُ الشَّكِّ بعد ان یسلی العصر فقط مزد الا ان یستیقن لان العصر حائل فی ما بینه و بین الظهر فلا یدع الحائل لما کان من الشک الا بیقینه. البته سند این روایت حریز با توجه به این که در مستطرفات سرائر نقل شده مواجه هست با اون اشکال معروف که ابن ادریس به کتبی که نقل حدیث از آن کرد در مستطرفات سند ندارد، ولیکن ما سعی کردیم از این اشکال جواب بدیم با این بیان که سند به کتب اصحاب نوعاً از باب تیمن و تبرک بود و الا اون نسخه‌ای که حتی صدوق یا شیخ طوسی نقل می کنن از آن نسخه از طریق اجازه به دست نیامده بود. ما شواهدی بر این مطلب ارائه کردیم، از جمله کلام خود صدوق که می گوید استاد من اجازه داد هر حدیثی که صحیح است از طرف او نقل بکنم و این حدیث چون صحیح است نقل میکنم. ولذا سند به نسخه نداشتن. سند به اصل کتاب هم که مهم نیست، کتاب حریز مسلم است، مهم سند به نسخه است، که این طرق سند به نسخه نبودن. ما از باب اصالت الحس میاییم تصحیح میکنیم نقل شیخ طوسی را از کتب. همین اصالت الحس در نقل صاحب سرائر هم جاری است، به خاطر اینکه قریب العهد بود به کتب اصحاب. منتها راجع به دلالت این روایت بحث در اینه که آیا اثناء نماز عصر رو هم شامل میشه یا مربوط به بعد از نماز عصره. ظاهر کلام برخی مثل آی زنجانی این هست که این روایت شامل اثناء نماز عصر هم میشه، چون گفتن اگر در اثناء نماز عصر شک بکنه در این که نماز ظهر خونده ام یا نه، به شکش اعتنا نمی کنه. ما به نظرمون واضح نیست، شاید مراد از این تعبیر که و ان دخله الشک بعد ان یصلی العصر، شاید مراد این باشه که یعنی شک بعد ان صلی العصر، اگر شک بکند در این که نماز ظهر خونده بعد ان یصلی العصر، بعد از این که نماز عصر بخواند، بعد از این که نماز عصر بخواند شک بکنه در نماز ظهر، اعتنا به شکش نمی کنه. در اثناء نماز عصر که بعد ان یصلی العصر نیست، هو فی اثناء، هو فی اثناء ما یصلی العصر هست. اگر بگویند ان شک فی الظهر بعد ان یصلی العصر، نه بعد ان بدع به صلاة العصر، بعد ان یصلی العصر، تا نمازش تمام نشود معلوم نیست کند که شک بعد ان یصلی العصر، شک فیهی نیصلی العصر، نه شک بعد ان یصلی العصر. و در ذیلش هم که می آید می گوید لأن العصر حائلان، شاید مراد اینه که عصر به تمامه حائل است، نه شروع در عصر حائل باشد. العصر حائل، یعنی عصر به تمامه حائل است، یعنی نماز عصر تمام بشود بعد شک بکن، اون وقت میگوین العصر حائل. منتها مشکل این روایت، ولو ما سندش رو سعی کردیم درست بکنیم، اینه که مشتمل بر یک مطلبی است که فقها به اون ملتزم نشدن، و اون اینه که در صدر این روایت اومده اذا جاء یقین بعد حائل قضاه و مدى على اليقين و يقضي الحائل و الشك جميعا. میگه اگر بعد از نماز عصر یقین بکنی که نماز ظهر رو نخوندی، هم نماز ظهر را بخوان و هم نماز عصر را بار دیگر اعاده کن. خب این رو بعید میدونیم احدی از فقها بهش ملتزم باشه. فقها اختلاف دارن، اگر کسی بعد از نماز عصر یادش بیاید که نماز ظهر رو نخونده، مشهور میگن حدیث لا تعاد تصحیح میکنه این نماز عصر را، اخلال به ترتیب است که مشمول حدیث لا تعاد است، نماز ظهر را بخواند. نظر مخالف مشهور این است که صحیحه زراره میگوید انما هی اربعان مکان اربعن، اگر فراموش کردی نماز ظهر را نماز عصر خوندی، بعد متوجه شدی که نماز ظهر نخونده بودی، فن و هل اولا، نیت کن که این نمازت نماز ظهر باشد، فان نماهی اربعون مکان اربعین، که صاحب عربه و مرحوم آنخویی ملتزم شدند. اما چه مشهور و چه این قول مخالف مشهور که مستند به صحیح زراره است، هیچ کدام فتوای به بطلان این نماز ندادند، در حالی که این روایت میگه این نمازی که خواندی به عنوان نماز است و بعد یقین کردی نماز ظهر رو نخونده بودی باطل است. یغزل حائل و شک جمیعا، این مضمون خلاف متسالم علیه بین اصحاب است. مگر شما بگویید خب این صدر خلاف تسالم است، ما به ذیل عمل میکنیم، ولیکن صدر و ذیل در حکم کلام واحد هستند در این حدیث و دو مطلب مستقل از هم نیستند. تعبیری هم که در این روایت اومده تعبیر مضطربی است، و یقذل حائل و شک، شما که فرض کردید اذا جاء یقین بعد حائل قضا و یقذل حائل و شک، ما یقین پیدا کردیم که نماز ظهر را نخوندیم، شک کجا بود؟ و یقذل حائل و شک جمیعا چه معنایی دارد؟ حالا دیگه این توجیهه که بعد از نماز عصر اول شک میکنه نماز ظهر رو خوندم یا نه، فکر که میکنه یقین میکنه که نخونده، و به لحاظ اون شک اولش میگن و یغزل حائل و شک جمیعا. این از استراب مرد خارج نمیکنه این حدیث را، ولذا شبهه این حدیث اینه که ما حتی بعد از فراغ از نماز عصر جریان قاعده تجاوز در نماز ظهر رو اشکال میکنیم. ادامه بحث رو در جهاتی که در قاعده فراغ و تجاوز است عرض کنیم و وارد بحث اصالت و صحه بشیم انشاءالله. جهت دیگری که در این بحث قاعده فراغ و تجاوز است، جهت نهم، این هست که علما فرمودن شرط قاعده فراق و تجاوز حدوث شک است بعد العمل یا بعد از تجاوز عن المحل، معتبر است شک حادث باشد بعد الفراق او بعد التجاوز. خب اصل این مطلب که جای تردید نداره، اما مثالهایی بزنیم روشن میشه که این بحث به دنبال چه هدفی است، و الا اصل این مطلب که اگر من میدانم در هنگام عمل شک داشتم، من میدانم قبل از خروج از محل شرعی شک داشتم، خب روشن است که قاعده فراغ و تجاوز جاری نیست. انما الشک اذا كنت في شيء لم تجوز. اما با این سه مثالی که میزنیم روشن میشه که هدف از این شرط چیه. مثال اول مثالی است که محقق عراقی زده، فرموده که اگر کسی قبل از نماز شک کنه در وضو، و استصحاب میکنه حدث را، بعد غافل شد و نماز خواند، بعد از نماز میگه که من شاید وضو گرفتم و نماز خواندم، شک در وضو قبل از نماز داشت، غفل فصلا، بعد از فراغ از نماز شک کرد در وضو. مرحوم محقق عراقی فرموده که این قاعده فراغ نداره، حتی اگر احتمال بده که در حال غفلت وضو گرفته، همینجور حواسش نبود، بعد از اون شکی که ساعت 10 صبح کرد در وضو و استصحاب کرد وقایع حدث را، از ساعت 10 تا 12 شاید مجدداً وضو گرفت. اما محقق عراقی میگه چون شما قبلاً شک در وضو کردید، سنخ شک، طبیعی شک در وضو حادث نیست بعد از نماز. طبیعی شک در وضو قبل از نماز هم بود و ظاهر دلیل قاعده فراغ و تجاوز این است که طبیعی شک در وضو مثلا بعد از فراغ از عمل حادث باشد. واقعا این مطلب عجیبیه، برای اینکه من اگر احتمال بدم بعد از ساعت 10 که استصحاب حدث جاری شد شک کردم در وضو، استصحاب حدث کردم، اگر احتمال بدهم بعد از ساعت 10 وضو گرفتم، شک الان من بعد از نماز غیر از اون شک ساعت 10، شک ساعت 10 شک در وضوع در ساعت 10 بود، شک بعد از نماز شک در این است که آیا بعد از ساعت 10 وضو گرفتم یا نگرفتم. خب این مثل این میمونه که شما وسط نماز در حال قیام شک کردید که رکوع کردید یا نکردید، خب شک در محل است، روایت هم میگه یرکم. بعد از این که داخل در سجده شدید شک میکنید آیا به این وظیفه ظاهریه که روایت گفت یرکم عمل کردم یا عمل نکردم؟ من هنگام قیام شک کردم در رکوع، ولی شاید بعد از این شک در رکوع طبق وظیفه ظاهریه که روایت میگه یرکه عمل کردم و احتمالم داره که غافل شدم و عمل نکردم. محقق عراقی میگه دیگه قاعده تجاوز جاری نیست. چرا؟ چرا جاری نیست؟ اون شک در حال قیام شک در اصل اتیان به رکوع بود، بعد از دخول در سجود شک دارم در این که آیا بعد از اون شک در اصل رکوع اتیان کردم به رکوع واجب ظاهری یا اتیان نکردم. این شک جدید است، چرا قاعده تجاوز جاری نشود؟
اون شک که در حال قیام در رکوع کردم، حدیث گفت ارکع. خب بدتر از این نیست که من علم دارم به عدم رکوع، عقل میگوید ارکع، حکم واقعی میگوید ارکع، دیگه از اون که بالاتر نیست. جایی که یک زمانی من علم دارم به عدم رکوع در حال قیام، حکم واقعی من و حکم عقل من این است که رکوع به جا بیاورم، بعد از دخول در سجود شک می کنم که آیا عمل کردم به این وظیفه یا نه، اونجا میگید قاعده تجاوز جاریه. جایی که علم دارم به عدم اتیان رکوع در حال قیام، علم دارم به عدم اتیان رکوع، اینجا بعد از اینکه وارد سجود شدم شک میکنم که آیا بعد از اون علم به عدم اتیان رکوع، رکوع کردم بعد از اون علم به عدم اتیان، آیا رکوع کردم یا غافل شدم، اینجا میگه قاعده تجاوز جاریه. حالا من شک دارم که بعد از اون شک که در اتیان رکوع آیا رکوع کردم یا نکردم، میگه قاعده تجاوز جاری نیست، خلاف اطلاق ادله است و خلاف فهوای عرفیه. ولذا بالاتر بگم، اگر شما در حال تشهد بودید، شک کردید، در حال تشهد بودید، علم پیدا کردید به عدم اتیان به سجده، علم پیدا کردید در حال تشهد، علم پیدا کردید به عدم اتیان به سجده، خب محل تدارک باقی است، عقل به شما میگه برگرد سجده بکن. حالا از اون تشهد اومدید بیرون، وارد قیام شدید، میگید خدایا چرا اینقدر من شک میکنم، حالا شک کردم که بعد از اون که تو تشهد عالم شدم به عدم اتیان سجود، آیا برگشتم تدارک کردم سجود را، یا غافل شدم و نماز را ادامه دادم بدون تدارک سجود؟ چرا قاعده تجاوز جاری نشه؟ اینجا که دیگه محقق عراقی هم باید بگه قاعده تجاوز جاری میشه، چون قبلا علم پیدا کردم به عدم اتیان سجود در حال تشهد. حالا بحث ما اینه، شما با علم سابق به عدم اتیان اون جزء میگید که خب شاید بعد از این علم من تدارک کردم، قاعده تجاوز جاریست. کدوم عرف از شما میپذیره که حکم شک از حکم علم اسوع باشه؟ فرض این است که این شک جدید است. در این مثال اول من زمانی که قیام کرده بودم شک دارم در اتیان رکوع، بعد از دخول در سجود شک می کنم که آیا بعد از اون شک تدارک کردم رکوع را، این شک جدید است، این مسبوق به مسبوق نیست، مسبوق به وجود نیست. پس این مثال اول درست نیست. مثال دوم اینه که شما الان در حال قیامید، شک میکنید در سجود، اما میگید خدایا نمیدونم الان حادث شد شک در سجود بعد القیام، یا قبل از دخول در قیام هم شک در سجود پیدا کردم و این شک الانم ادامه همون شک. این مثال مثال مشکلی است. الان داخل در غینم، داخل در قیامم که جزء مترتب است بر سجود، شکم در سجود الان شک بعد القیام است، ولیکن شاید این شک حدوثش از قبل از قیام بود. این مشکل است. اینجا محقق عراقی گفته خب استصحاب عدم شک قبل القیام ثابت نمی کند حدوث این شک را بعد القیام. حدوث عنوان بسیطه. استصحاب این که قبل از قیام شما شک در سجود نداشتید ثابت نمی کند که حدث شک و کف سجود بعد القیام. این اصل مثبت است. بله بله، اگه موضوع مرکب بود از شک فعلی در سجود، از شک و فی سجود حال القیام و عدم و سبق شک، موضوع مرکب بود. خب ذم الوجدان الالاصل می کردیم، می گفتیم الان که شک کم در سجود در حال قیام، استصحاب می گوید قبلا شک در سجود نداشتم، ولیکن ظاهر ادله فرمودن که اینه که موضوع قاعده فراغ و تجاوز حدوث و شک است بعد الفراغ، حدوث و شک است بعد تجاوز المحل. کل ما شککت فیه مما قد مضا اذا خرجت من شیء و دخلت فی غیره فشکک لیس بشیء. این اشکال اشکال قویه است. ولذا مرحوم آقای سعد در تعلیقه منهاج تسلیم شده به این اشکال، میگه که بله ما اینجا مشکل داریم در اجرای قاعده فراغ و تجاوز، مگر اینکه احتمال بدیم بعد از طرو شک تدارک کردیم مشکوک را، یعنی بگیم اگر الان شک کردم در قیام که هیچ، اگر الان شک کردم یعنی شک الان بعد از دخول فی القیام، بعد از دخول در قیام شک کردم در سجود که هیچ، موضوع قاعده تجاوزم. و اگر قبل القیام شک کردم در سجود آن را تدارک کردم. این خوب. اما اگر احتمال بدم که شک کردم قبل القیام، شک در سجود کردم قبل القیام و عمدن وارد قیام شدم بدون تدارک سجود، اگه این احتمالو بدم معلوم قاعده تجاوز جاری نیست. اگر احتمال بدم قبل القیام شک در سجود کردم و عمدن تدارک نکردم سجود را تا داخل در قیام شدم، اینجا که قاعده تجاوز جاری نمیشه. پس طبق بیان آقای صدر در صورتی قاعده تجاوز جاری میشه که من بگم اگر شکم در سجود قبل القیام بود شاید تدارک کردم سجود را، به نظر ما ولو این مثال دوم مثال مشکلی است، اما باز بعید نیست که از ادله استظهار کنیم عنوان حدوث و شک بعد الفراق موضوعیت نداره. تو کدوم آیه و روایت اومده الشک الحادث و بعد الفراق من العمل، الشک الحادث و بعد تجاوز المحل؟ ما این عنوان رو در ادله نداریم. کل ما شککت فیه مما قد مضا یا اذا خرجت من شیء و دخلت فی غیره فشکک لیس بشیء صادق هست در اینجا. ولو احتمال بدهم که این شک قبل از فراغ از عمل حادث شده، قبل از تجاوز از محل حادث شده، صدق میکنه که شک دارم در سجود بعد القیام، شک دارم در ساعت عمل بعد الفراغ. ولی اگر این داشته باشم به سبب شک، اونجا قاعده فراغ و تجاوز جاری نیست. اما اگر علم ندارم به سبب شک، چرا اطلاقات شاملش نشه؟ مرحوم آقای خویی فرموده استصحاب میکنیم عدم شک قبل الفراق را، استصحاب میکنیم عدم شک قبل تجاوز عن المحل را. خب ما به نظرمون ایشون هم همین مطلب رو میخوان بفرمان که عنوان حدوث، حدوث و شک بعد الفراق، حدوث و شک بعد تجاوز المحل در هیچ روایتی نیومده. بلکه ما بالاتر از آی خویی عرض میکنیم، میگه مثلا نیاز به استصحاب هم نیست. فوقش قاعده فراق و تجاوز انصراف دارد از مواردی که بدانیم در حال عمل شاک بودیم، در محل شاک بودیم. از این فرض خطاب انصراف دارد. اما جایی که من نمیدانم که این شک من، مثلا شک من در سجود بعد القیام، آیا قبل از قیام حادث شد یا بعد القیام حادث شد، از این انصراف ندارد. اذا خرجت من شئن و دخلت فی غیری فشکک لیس بشه، فشکک لیس بشه. اولا اینجور نیست عبارت، حالا میخواید بیارید. اذا خرجت من شیئن و دخلت فی غیرهی فشکک لیس بشی، کل شیئن شک فیه مما قد جاوزه و دخل فی غیرهی فلیمز علی، صدق میکنه. بر فرضم شما بفرمایید مثلا فشککت، اذا خرجت من شیء و دخلت فی غیری فشکک، این ظهور نداره در این که عنوان حدوث موضوعیت داره. حالا من شاک کم دیگه، حالا من شاک کم دیگه. همین که من ندانم سبق شک را، همین کافیست برای اینکه اطلاق این ادله بگیرته. ولذا بعید نیست همونطور که در متن عروه مطرح کرده و نوعاً هم حاشیه نزدن، بعید نیست بگیم که اگر شک بکند که این شکش قبل تجاوز من المحل بوده یا بعد تجاوز، اعتناع به شک نمی کنه و قاعده تجاوز جاری می کنه. انما الشک اذا كنت في شيء لم تجزه این حکم عقل از باب انتفاع قاعده تجاوز. خب وقتی قاعده تجاوز جاری شد ما مشکل نداریم، اگر اطلاق ادله رو هم نپذیرید عنوان حدوث که اخذ نشد فوقش استصحاب میکنیم عدم الشک قبل تجاوز المحل را. اما صحیحه زراره قاعده تجاوز، الرجل یشک فی الرکوع، و اون صحیحه اجازه بفرمایید الان میاد. یا زراره اذا خرجت من شیء ثم دخلت فی غیره فشکک لیس بشیء. کجا داره فشککت؟ اذا خرجت من شیء و دخلت فی غیره فشکک لیس بشیء. خب ندارد که این فشکک الحادث بعد الخروج من الشیء لیس بشیء. خب اما مثال سوم اینه که من مثلا در اثناء نماز که شک داشتم در وضو، یقین داشتم که قبلا وضو گرفتم، خب شک داشتم در بطلان وضو، هم استصحاب کردم بقاء وضو را، بعد از نماز اون یقین سابقم به وضو از بین رفت، تبدیل شد به شک ساری، من یقین داشتم که ساعت 10 وضو گرفتم، بعد موقع نماز شک کردم در بقای وضو، استصحاب کردم بقای وضو را. حالا که نماز تموم شده اون یقین سابقم به وضو زائل شد، شده نماز مقرون به شک در وضو، خب اینم شک در وضو حادث بعد العمل نیست. ممکنه کسی بگه اینجام قاعده فراق و تجاوز جاری نمیشه، اینم درست نیست. چرا؟ برای اینکه اولا لقائلا ان یقول که دو تا شک در اثناء نماز، شک داشتم در طرو حدث، بعد از نماز شک کردم در اصل وضوع، این شک در اصل وضوع حادث بعد العمله، اونی که حادثه در اثناء عمل است شک در طرو و حدث است، من که نسبت به او قاعده فراق و تجاوز جاری نمی کنم، قاعده تجاوز و فراق جاری می کنم به لحاظ شک در اصل وضوع که این حادث است بعد سلام. و ثانیا ظاهر ادله اینه که شکی که محکوم به عدم نباشد، او در اثناء نماز پیش نیاد، اما اگر یه شکیست در اثناء نماز هست اما شارع الغایش کرده، خب من اون شکم در وضو در اثناء نماز در حالی بود که استصحاب بقای وضو داشتم ولذا نماز خوندم، اون شک در اثناء نماز شکی بود که ملغا بود، الان بعد از نماز شکی که می کنم در وضوع که دیگه یقین سابقه به وضوع ندارم، شک غیر ملغاست اگر قاعده فراغ و تجاوز نباشه. ولی در اثناء نماز اون شکیه بود، شک ملغا بود، دلیل استصحاب رو الغا کرد. همین مقدار کافی است برای اینکه بگیم این شک جدید است. توهم الغا نبود، واقعا استصحاب داشتم، یقین داشتم، ساعت ده وضو گرفتم، در اثناء نماز استصحاب وضو جاری کردم. یعنی اون شک که در وضو هم شکی است که استصحاب الغا کرده بود، گفته اون لا تنقض الیقین بشد. و اونی که بعد از نماز هست شک جدیدی است، شکی است که اگر قاعده فراغ و تجاوز نباشد، شکی است که ملغا نیست. خب این شک جدید هست، همین مقدار کافی است برای جریان قاعده فراغ و تجاوز. ولذا دلیلی بر اعتبار حدوث و شک بعد العمل یا حدوث و شک بعد تجاوز المحل به این عنوان ما نداریم. بله اگر علم پیدا کنیم که شک ما قبل الفراغ هم بوده، قبل تجاوز المحل هم بوده، از همین سنخ شکی که الان هست، فقط یک لحظه غافل شدیم، شک کردیم در سجود قبل القیام، غافل شدیم داخل در قیام شدیم. بله معلومه اینجا قاعده تجاوز جاری نیست، چون این شک بعد القیام عرفاً امتداد همون شک قبل القیام از فسجود و همون سنخ و مجرای قاعده فراغ و تجاوز نیست. کلام واقع میشه در جهت دهم ان شاء الله فردا.
اگر
از کریت رو مطرح نکنید چرا قاعده فراغ نداشت؟ قاعده فراغ
نداشت. اگر میگو بلفلش، اگر میفهمون بلفلش چرا به انم شک ازا کنید؟
ما یه نماید میخونم سوال
آجا اصلا مطلق باشه، مقید داره، مقیدش رو چیکار میکنه؟ این نمشه که ازا کن تفیش این لم تجاز با مقید داره.
اون حکم عقله،
شما به همین استناد کردید این نمشه که محقق عراقه اشکال کردید
این نمشه که ازا کن تفیشه، نمیگه این نمشه که ازا کن تفیشه، یعنی شک در این ذات.
یعنی اگر فی علم الله شک زمانی بوده که تجاوز نکرده بودی از اون جز باید اعتنا کنی. منم نمیدونم فی علم الله شکم چجوریه، خود واقع شک قبل تجاوز واقع این شک استثناء شده، گفتم به این اعتنا کن. کدوم درسته حالا؟ این درست نمیدونم. سوالم از جایی بوده که شک حادث بوده، اونم مجمل
حادث آجا بیم اینجوری درست کنیم، بگیم سبق شک مانعه، نه اینکه حدوث شک شرط باشه. سبق شک مانعه
ادعا میکنیم آخه آیه اتمنان ادعا شد.
چرا ادعا شد؟
اگر شما احتمال بدید عنوان حدوث شک و بعد فراغ بوده که زاید یه از شک الحادث بوده،
اشک کل حادثه بعد از تجاوز.
روایت وجود
داره.
فوقش خیلی
آدم
مطمئنم نیست.
خب حالا یعنی این عمومیت داره،
این روایت که فشکک داره صحیحش بود؟ فعلی نه اطلاق نداره، اون روایت دیگه نداره. بعد
متعقدش اینه که مانع
چه
ضروری داره این روایت در این که عنوان حدود
کنه؟ همون روایت ضروری هم که شما می فرمایید فرض سوال حدود شکه، بعدم حضرت چه بسا متکیان به فرض همه سوالایی که شده همش حدود شکه،
اما خب این مجمل نمیشه
بعد حضرت شما حساب کنده بشه این هم
ظهور داره در
اشتراک حدود حالا می رسیم به این نمشه که دا کنتر
اجمال داشته درست
این نمشه که دا کنتر بیشه لم تجیز و اولا این نمشه که دا کنتر بیشه لم تجیز و فوقش فرمایش آقای خویی رو تصمیم می کنه که موضوع می شود مرکب از شک در سجود عند القیام
و عدم
شک در سجود قبل القیام و استثنا می کنیم عدم شک
که نشد حدود شرطه
که نشد عنوان این که حساب
بوده این نمشک و جنبندی
این نمشک فوقش بوده
بخواد معنی و بیان معنی و بیان میکنه
معنی و بیان میکنه معنی و بیان میکنه
یعنی میخواد قطعه
به قطعه یعنی نقیض این چیز رو باید اخذ بکنید دیگه در مطلق یه مقید باشه نقیض این مقید رو باید اخذ کنید شک داشته باشم و شک هم قبلا حادث نشده باشه دیگه نمیتونید بگید که بعدن حادث شده باشه چون اکرم العالم ولا تکرم الفاسق موضوع میشه اکرم عالم لیس به فاسق نه اکرم عالم عادل
شما
فرمودید زورشون نفهمید کجا خوبه خوبه شده
اصلا همه مطلب شد مستنی برای که
اون رو باید ضرور خوبه داشته باشه در اطلاع میگه سه اون کنه شکل ازا ضرفیت اگه شک در اصلا عمل نداشتی
خب نمیدونم دارم یا ندارم
استثام فرقش اسلام میگه نداشت
آها یعنی میگید مرکبه متفاهم باشه
نه میگم اصلا قاعده فراغ تجاوز اصلا شک بعد الفراغ دخالت نداره در قاعده فراغ تجاوز
اگه
اونی که هست
چرا خطر اگر این به سبب شک داشته باشن جاری نیست
میگم اونی که میگه این نمشه که داخل بشه این نمتجاوز
نه پس
نه فعلیت شک بعد فعلیت شک بعد این دخالت نداره
فعلیتش مهمه
بله تو اگر شک تقدیری بود مثلا بعد از فراغ شک تقدیری شک فعلی نبود و این نیست قاعده فراغ تجاوز تولید بشه
شما لازم
نداری ادعا نه میخوام
دیگه خیلی ادعای بالاتر
میشه این مداسبت و این موضوع از طبیعت که میگه اون مهم شک آن عمل نباشه نکته از کریت اینه دیگه اما اون شک بعد از عمل حتما باشه من نه شک بعد از عمل هم نبود غافل بودم مثلا خود تو ساعت این نماز میشه داره یعنی یه برای مقال شما این برای بالا اما بیان دیگه اینه که ما تو عدله نه اومده عنوان ها دیگه بیش اون از عدله نه اومده آقای سعد اصلا این تقسیم بندیش ناقصه چیزی تقسیم میکنه تو عاشق این منهاج هم هست اذا شک کفی انه هل شک کفی بعد الافعال متقدمه امنا بنا علل عدم امنا آقای سعد اومده میگه که ببینید این که احتمال میده شک قبل از تجاوز شک فی المحل دار یه فرض اینه که میدونه اگر شک کرد تدارک کرد اصلا نداره خودش موضوعی که پس یه فرض نداره دوم این که احتمال میده غفلتاً تدارک نکرده یعنی اگه غافل یعنی احتمال میده که تدارک کرده احتمالم یا شک نداشت قبلا تجاوز که هیچ یا اگه داشت احتمال میده غفلتاً تدارک نکرده احتمالم میده که نه غافل نبود و تدارک کرد این که قاعده تجاوز داره نسبت به این مشکوک ثانوی شکل از تدارک الان دارم کامل بیان میکنم آقای صدر میگه که تو نیازی نبود ناقص بود
آیسن میگه یه وقتی میگه اگر فی علم الله من شکم در محل بوده فقط تدارک او یقینم، اگر شکم در محل
من قافل نبودم تدارک،
یعنی اگر من
یه فرق فقط تدارک تو این اصلا نگفتم تو تو واضح حالا خانه یه روشنه دیگه، چون میگه یا شکم بعدم تجاوزه یا شکم قبل از اون فقط تدارک. فرض دوم اینه که یا شکم بعد از تجاوز دیگه قاعده تجاوز داره، یا شکم قبل از تجاوز دیگه که احتمال میدیم تدارک کردم و احتمال میدیم تدارک نکردم به غفلته، اینجا قاعده تجاوز داریم احتمال میدیم تدارک نکردم به غفلته
احتمال دیگه.
ولی شکم قبل از
باشه نسبت به الان قاعده تجاوز جاری میکنیم، یعنی حتی در یه فرض که قاعده تجاوز در اصل سجوده اونجایی که شک حادث باشه بعد از اون در یه فرض هم قاعده تجاوز داری میکنم در تدارک اون مشکل
اینم واضحه،
چون اگر شک کم قبل از ایام بوده
مثلا شک جدید این دیگه
احتمال میدم که تدارک کرده بعد از اون شک بوده،
یعنی شک در تدارک
و اگر هم تدارک نکرده منظور غفلت بوده، خود این قاعده تجاوز داره دیگه، همونی که
و این شک جدیدی
شک جدید اینم گفت. فرض اون که احتمال داره عمدن اصلا شک کرد و تدارک نکرد، میگم که اصلا در مورد احتمال عمد که قاعده تجاوز جاری نیست، اون که عمدن تدارک نکرده چه قاعده تجاوز. خب این ما حالا
اتفاقی که تقسیم بندی خوب نیست،
خوب نیست. فرض دیگه اینه که احتمال یقین داره تدارک نکرده، یقین داره اگر شک در قبل از قیام بود تدارک نکرده سوزه،
یقین لویی، یقین اگری که اگر شک
نه اصلا یقین داره که یقین داره بعد از حدوث شک تدارک نکرده،
اگر کرده همون قبل از حدوث شک،
اگر انجام داده همون در محلش هم بعد از شک تدارکی در کار نمیده،
به احتمال هم میده این شکی در
به احتمال این شکی
با این میشه مصداق
فرض متعارف هم
شبهه مصداقیه قاعده تجاوز.
خب حالا همین
شکش هم شک داره،
آن شک داره قبل از فراغ قبل از
و اگه قبل از فراغ هم بوده
و اگه قبل از تجاوز
بوده بعد از شک قطعا تدارک بعد از
شک. حالا چرا تدارک نکرده؟ لازم نیست که ممکن به قول شما غفلتن داره، اگر اونجا بود غفلتن تدارک داره، ولی اینجوری که احتمال بده تدارک کرده که آقای صدر مثلا این احتمال تدارک،
یعنی قسم اصلی رو اشاره نکرده،
قسم اصلی رو اشاره نکرده و گاهی هم بس غفلت نیست آدم
تنبلی شما
نه
شک میکنه نماز میزنه من دوباره
شما چیزی که میخوای انجام بدی اینجوری که تا یه لحظه مشکل پیدا بشه همونجا توقف بده آدم گاهی شاید به طور طبیعی ادامه میده، آدم که این شکش حادث قبل در قیامه ولی همینجوری بلند میشه، اراده قیام کرده دیگه بلند میشه، نه اینکه عمدیه به اون معنا که بگه هرچی بالا با نه اصلا کنترل نمیتونه بکنه خودشو، یه فرض اینه، این فرضای متعارف آیسد اشاره نکرد
بچه ما خواهی فرض متعارف احراز نمیشه موضوع قاعده تجاوز،
خب دیگه بحث
خب
اگه مرکب
نداره من بگم پس آیسد اشکال کنه، نه اینکه سه تا فرض بکنه فرض اصلی رو نگه، فرض اصلیه که یقین دارد بعد از حدوث شک تدارک نکرده، اصلا فرض اصلیه آیسد که اندامو میخواد با این تقریب ولی بگه آقا اون حکمش دوجه اون شبه مثلاقی قاعده کنه حقیدن نیست آیسد ما اون ذهن قصوصی که دارم رو بگیم
چه
باید
اینجا
هست؟
از
کریت باید
که شک
میکنی
احتمال میدیم شک
کردن؟ من میگم اصلا من یه چیز ادعای کردم میشون میگه ادعای خیلی بالاییه ولی خب آخر قبول کرد
نه خب
او اینه که اصلا ما یه بیان دیگه داریم، ما میگیم مناسبت اون موضوع میگه نکته قاعده فراغ تجاوز از کریت فعلیت شک بعد العمل مهم نیست،
یعنی از شک فیما مدا مهم نیست جو. نه شک از شک مدا باشه
فل اصلا مزهر
ولی از شک فیما مدا هم موضوعیت نداره،
موضوعیت نداره اون نکته از کریت، همین که شک که فل اصلا نبود نکته از کریت بیاد
نبود. نبود یا
همین که نبود خب فوقش استثاب
نه نه مثلا یه امام جماعتی شک نکرد اصلا هم بعدش هم غافل بود بعدش هم کلا غافل بود ولی ما میگیم این آقا قاد فراق داشت خودش خبر نداره
باشه قاعده فراغ داره خودش خبر حداقل نکته قاعده فراغ داره حالا فعلیت قاعده فراغ بخاطر این لغو میشه نباشه اینجا که دیگه لغو نیست الان بحث ما
استثناء همین رو گفته دیگه فهمیدی که
استثناء هم
بود شک
استثناء هم بله ببینید
به استثناء نکتهش چیه رو بگیم نفهمیدم
آی سرد به استثناء
آی سرد
استثناء چی گفت آقای صدر؟ آقای صدر میگه که ظاهر ادله استثناء اینه که جدیر یقین ناقض یقین نیست شک خصوصیت نداره خب دیگه امر موهوم ناقض امر محکم نیست شک تقدیری هم موهوم با اونجا همین رو به آقای صدر گفتیم یعنی شما که در استثناء اینو میگید چرا تو قاعده فراغ اینو نمیگید قاعده
فراغ ظاهره
که
ما
نکته
اصلی میگه شک نه خب شما اونجا نمیگید اینجا میگید مشکل اینه استثناء نمیگید شما اونجا چرا نمیگید چون میگی کلمه شک ما رفعیت نمی کنیم ولی اینجا چرا
حالا شاید اونجا به نکته فشککت اونجا دیگه داره دیگه کن تعالا یقین
من غافل
رو بذاری
جل نکنه اما اینجا بحث نه اینکه میخواید شما یه کاری بکنید برای ملتفت هم مشکل درست کنید این آقا ملتفته قاید فراغ و تزاد در حالتش عرفیه من میخوای بگیم نه چون عنوان شک حادثه بعد عمل موضوع
خب شما میگم احتمال میدیم یه حکم ظاهری قاید تجاوز مال غافل این عمل چیز نکنه دیگه جهل نکنه
من الان غافل نیست
الان غافل نیست ولی این عمل غافل
نه مشکلی با عنوان حدوث و شک بعدن فراغ اگه موجودیت داشته باشه استصحاب عدل سمت شک اسمات
ترقیه با مشکل مواجه میشه با مشکل ترقیه که شما کردید اون مشکل
نه ترقیه میدیم نکته قاعده فراغ تناسبش که حدوث دخالت نداره مهم اینه که شک در اصلا نباشه و اصل وجود شک به خاطر اینکه حکم ظاهری اثر عملی داشته باشه
قفلتش هم اینجا معلوم یقینی نیست
اینجا هم اثر عملی هست
حالا اینو ما می‌ذاریم برای روز مبادا اما اون چیزی که شد ادله و عنوان
ادله حتی آخرش مجمل هم اون روایتی هم که شما از زورا رو می‌فهمید اونم خودش مجمله
ولی بدون این دیگه از قاعده شما آقایی به درد نمی‌خوره بدون این ترقی دیگه شما آقایی پایین
نمی‌خوره حالا اون روایت فشکک چی جواب دادید که با
اون فشکک تو سعیه زوراره که نبود
نه اون مال وضوع منه
مال وضوع بود فشکک کفی بعد ما سم ملیان
یه مشکل دیگه هست لاقل بلاخره زراره همه فروضی که کرده میگه شک بعد ما آقام شک ما این لاقل ما یاد دول القرینی هست همه فروض زراره شک بعد
و جواب امام هم با ظرفیه هست با این نیست ازای خودمونم احتمال
کلام امام که اونقدر دیگه قوی نیست که بگیم ما یاد دول القرینی لاقل نازه اگه این بودی چه زراره داره میشه
بیان دومتون خوب بود آقا نقضه نقضه
خود واقعا اگر نفهمه حدود رو زبور پیدا نمیکنه در
مطلق این شبه مصداقیه میشه ولی این وقتی که ما میبینیم ما معنی که شک دارم میبینیم
هشت سوال کرده اونجا همه
رو فرض کرده بعد از دخول در خیلی متعارف بود فرض بعد از دخول در خیلی بسید فرض بود اون دیگه اطلاق نمیفهمد چون نقض فرض علم که به محقق عراقی کردیم اون در شبهه عباییه همینه دیگه در شبهه عباییه من یقین دارم این قسمت رو شستم باز میگیم وقتی دست زدی باید حکم به نجاست دست بکنی اما در فرضی که شک داشته باشم یعنی شما که نقض کردید محقق عراقی که کدوم عرف در صورتی که علم داشته باشه یه قاعده تجاوز جاریه در صورتی که شک داشته باشه یه جاری نیست میگیم همون عرفی که شبه عبایه رو قبول میکنه که در فرضی که شما یقین دارید که
اینو شدید
شما یقین داشتی ساعت ده وضو نداشتی.
بله.
بعد احتمال میدی وضو گرفتی. اینجا قاعده فراغ داری. قاعده تجاوز داری. اما این شک داشتی ساعت ده وضو داری.
میگیم
از این شکل یعنی اثبات نکرده، میگیم عالم بودی ساعت ده وضو نداری، کلی احترامت میکنن، قاعده فراغ برای جامعه میکنن، بچه قرمز برای
تو اونجا میگه سمخ شک قبلش
نیست، اما شک داشتی ساعت ده در وضو. نه نه دیگه برو دنبال کاره نماز تو عاده کن. با اینکه در هر دو مورد احتمال میدی بعد از اون علم یا بعد از اون شک وضو گرفتی.
جا شبهه ابایی هم همینه دیگه، وقتی ما یقین داریم که اینو آب کشیدیم، شما میگید که دست دادی به این باید چی کار بکنی؟ باید دست آب بکشید. اما اگه شک داشتی میگید
اونی
که خوندیم آره، ولی شما گفتید که ما ملتزم میشیم، چه اشکال داره شبهه ابایه؟
شما اشکال به اونجا دارید که اینجا
میگم شمایی که اونجا قبول کردیم اینجا رو دیگه
اینجا خیلی ورزی حرف بکن این بابا میدونی ساعت ده وضو نداشتی قاعده احترام و تجاوز داریه وضو احترامی بعد وضو گرفتی شک داری ساعت ده وضو داشتی و نه اینجا قاعده احترام و تجاوز داریه مشروع دیگه امر جدیدیه